اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز سه‌شنبه گفت که افغانستان و کشورهای منطقه با فعالیت‌های پیچیده گروه‌های دشت‌افغانی و تندرو مواجهند.
امروز ما شاهد شدت گرفتن فعالیت گروه‌های مختلفی تروریستی و افراط‌گرا، همچنین جنایت‌های متشکل فرامیلی از جمله قاچاق مواد مخدر است. گروه‌های تروریستی افراطی و تندگرا وضعیت پیچیده‌ای در قلمرو افغانستان با عمل آمده را برای پیاده کردن غرض‌های خرابی آور و توسعه دایره فعالیت تخریبی خود استفاده می‌کند.
رئیس جمهور رحمان که در آغاز نهمین کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا پروسه استانبول در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخنرانی میکرد، همچنین گفت که منازعه افغانستان رای حل نظامی ندارد و تاکید کرد که کشورش از موقف افغانستان در روند صلح حمایت میکند.
تجربه تلخ ادامه جنگ و جدال در این کشور تا این چند سال آخر ثابت میسازد که قضیه افغانستان رای حل نظامی ندارد. ما کلید حل مشکلات امروزه افغانستان را در استفاده وسیع واسطه های دیپلماتی و سیاسی و اندیشیدن چاره‌های مؤثر جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی کشور می‌بینیم. از این رو تاجیکستان از موقع حکومت افغانستان جهت برآماندن مذاکرات بین افغانی به خاطر تأمین امنیت و صلح و ثبات در کشور استقبال می‌کند.
نشست قلب آسیا پروسه استانبول برای نخستین بار در سال 2011 میلادی برگزار شد و پس از آن این نشست همه ساله در برخی از کشورهای عضو اصلی آن برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز سه‌شنبه صلح و ثبات را در آن کشور به نفع تمام کشورهای منطقه خواند و گفت که تلاش ها برای پایان دادن به خشونت ها و برقراری صلح در افغانستان ادامه دارد. آقای غنی که در نهمین نشست قلب آسیا پروسه استانبول سخنرانی میکرد گفت که صلح برای مردم افغانستان یک آرزو نه بلکه یک ضرورت مهم است. آقای غنی گفت که افغانستان یک جا با متحدین خود تلاش میکند تا برای پایان منازعه رای حل سیاسی پیدا کند و خشونت و زورگویی در آن کشور از بین برود. آقای غنی بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات تاکید کرد و گفت که این انتخابات باید تحت نظر جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد برگزار شود. آقای غنی همچنین اجماع جهانی و منطقه‌ای را برای برقراری صلح در افغانستان حیاتی خواند. نهمین نشست قلب آسیا پروسه استانبول با حضور رئیس جمهور غنی، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و وزیران خارجه 13 کشور در دوشنبه پایتخت آن کشور برگزار شد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار امروز شنبه گفتند که افراد مصطلح ناشناس 3 واکسیناتور زن را در 2 عمله جداگانه در آن ولایت کشتند. این عمله فقط یک روز پس از راه اندازی کمپاین واکسین پولیو در ولایت ننگرهار صورت گرفت. فرید خان سخنگوی پلیس ننگرهار به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که 2 زن واکسیناتور در حوزه افتوم امنیتی شهر جلال آباد کشته شدند و سومی در حوزه 4 امنیتی کشته شد. مسئولیت این حملات را تا حال فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان امین برنامه خواهید شنید. مقام‌های امنیتی افغانستان امروز سه‌شنبه از راه اندازی عملیات‌های گسترده هوایی و زمینی در ولسوالی ارغنداب قندهار و شورای نمبر 2 میدان وردک خبر دادند. آنان گفتند که این عملیات‌ها از زمین و هوا به هدف پاکسازی این محلات از وجود جنگجویان طالبان آغاز شده و تا تصفیه کامل آن ادامه خواهد یافت. یحیی علوی سخنگوی قلوردی 205 اتل به صدای امریکا گفت که عملیات نظامیان شب گذشته در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار آغاز شد و در این درگیری ها تا اکنون 14 جنگجوی طالبان کشته شدند و عملیات نظامی امروز هم ادامه دارد. در این حال فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات گسترده نظامی در مسیر شورای نمبر 2 میدان وردک خبر داده است. آقای امان افزود که این عملیات از 2 استقامت آغاز شده است، اما از تلفات احتمالی چیزی نگفت. مقام‌های محلی میدان وردک میگویند که شورای نمبر 2 که ولایت‌های بامیان، غور، دایکندی و ولسوالی‌های اسی اول و دوم بیسود این ولایت را به کابل وصل می‌سازد، از نامترین شورای افغانستان به شمار می‌رود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز شنبه گفت که کشورش 596 میلیون دلار کمک های تازه بشری را برای رسیدگی به بحران سوریه فراهم می کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا این کمک ها برای 13.4 میلیون سوری در داخل آن کشور و 5.6 میلیون مهاجر سوری در ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر فراهم خواهد شد. آقای بلینکن گفته است که مردم سوریه با فجایع بیشمار از جمله رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه، حملات هوایی روسیه، ناپدید شدن های اجباری، وحشت گروه دولت اسلامی یا داعش و حملات سلاح های کیمیایی مواجه بودند. این دیپلمات ارشد آمریکا همچنین از اعضای شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا شرایط انتقال کمک های بشری را برای شهروندان سوری که به کمک نیاز دارند مساعد سازند. کارشناسان ملل متحد امروز شنبه گفتند که به اثر حملات هوایی فرانسه در مناطق مرکزی مالی که به تاریخ 3 جنوری 2021 میلادی صورت گرفته بود، 19 غیر نظامی کشته شده است. اظهارات این کارشناسان ملل متحد در تضاد با ادعای مقام‌های فرانسوی قرار دارد که گفتن در حملات هوایی آن کشور تندروان اسلام‌گرا کشته شدند. در این حال باشندگان محلی در مناطق مرکزی مالی گفتند که حملات هوایی فرانسه در قریه بونتی یک محفل عروسی را هدف قرار داد که در آن غیر نظامیان حضور داشتند. اما نظامیان فرانسوی گفتند که آنان 30 تندرو اسلام‌گرا را کشتند که توسط تیاره‌های تجسسی شناسایی شده بودند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که تا تاریخ 19 ماه اپریل 90% شهروندان بالغ این کشور واجد شرایط دریافت واکسن ویروس کرونا خواهند شد. همزمان با تشویق شهروندان آمریکا برای تطبیق واکسن ویروس کرونا، آقای بایدن به مردم کشورش گوش زد کرد که تهدید این ویروس کماکان با قوت خود باقی مانده است. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت دوشنبه گفت که شهروندان امریکا با ویروسی که به سرعت در حال تکثیر و شمار مبتلایان آن در حال افزایش است در رقابت مرگ و زندگی قرار دارند. علاوه بر آن موارد بستری شدن بیماران بیش از 4% و آمار مرگ تقریبا 3% افزایش داشته است. رئیس جمهور بایدن میگوید که تا تاریخ 19 ماه اپریل تعداد مراکز تطبیق واکسین دو برابر خواهد شد تا افراد بیشتری به واکسین دسترسی پیدا کنند. تازه ترین آمارها از ابتلا به ویروس کرونا در امریکا افزایش 10% را در جریان هفته گذشته نشان می‌دهد. به گفته مقامات در یک هفته گذشته نزدیک به 70,000 مورد جدید به طور روزانه به ثبت رسیده است. ارائه خدمات حمل و نقل به مراکز واکسین برای کهنسالان و افراد دارای معلولیت نیز بخش از این برنامه است. آمار دولتی نشان می‌دهد که تا حالا بیش از 95 میلیون نفر در امریکا حداقل دوز نخست واکسن ویروس را دریافت کرده و بیش از 52 میلیون نفر به طور کامل واکسن شدند.
پارلمان ملی چین امروز شنبه چندین تغییر را در سیستم انتخابات هنگ کنگ تصویب کرد که بر اساس آن موانع بیشتری برای حامیان دموکراسی ایجاد می‌کند تا آنان نتوانند در مجلس قانون‌گذاری رای یابند. تغییرات جدید شامل ایجاد کمیته خاصی می شود که واجد شرایط بودن نامزدان احتمالی مجلس قانونگذاری هنگ کنگ را ارزیابی می کند تا به گفته آنان هنگ کنگ توسط وطن پرستان اداره شود. شرح بیشتر از نسلین محمود عزیزی.
کمیته دائمی کنگره ملی مردم در پارلمان چین امروز این تغییرات را تصویب کرد و شی جینگ پنگ رئیس جمهور آن کشور آن را توشیح کرد. این قانون جدید شمار قانونگذاران شورای شهری را که به طور مستقیم انتخاب می شوند کاهش می دهد، اما شمار کرسی های آن را از 70 به 90 کرسی افزایش می دهد. بعد از آن که چین سال گذشته قوانین سختگیرانه امنیتی را بر هنگ کنگ وضع کرد، بیجینگ همواره تلاش کرده است تا حامیان دموکراسی هنگ کنگ را سرکوب کند. این قانون که به تاریخ 30 ماه جون سال 2020 در بیجینگ تصویب شد، خواستار ایجاد دفتر امنیت ملی در هنگ کنگ است که هدف آن مقابله با براندازی قدرت حکومت، دهشت افغانی، جدایی طلبی و تعامل با قدرت‌های خارجی است. بر اساس این قانون، شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین بیشتر بر هنگ کنگ کنترل خواهد داشت. فعالان طرفدار دموکراسی در مقابل این قانون دست به تظاهرات گسترده زدند و خواستار آزادی‌های بیشتر به هنگ کنگ گردیدند.
و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی امروز سه‌شنبه گفت که دو طیاره بدون سرنشین اوسی های یمن را که به سمت عربستان سعودی در حرکت بودند سقوط داده است. شورشان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند در دو سال گذشته علاوه بر حمله توسط طیاره های بدون سرنشین چندین بار حملات میزایلی را بر عربستان سعودی انجام داده است. اما مقام های ریاض گفتند که حملات شورشان اوسی یمن را در اغلب موارد قبل از رسیدن به هدف در هوا خونسا کردن. در جنگ یمن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور مخلوعی یمن حمایت میکند و از ماه مارس 2015 میلادی شورشان اوسی که صنعا پایتخت یمن و برخی مناطق دیگر آن کشور را در کنترل دارند هدف حملات هوایی قرار داده است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. واکسیناتورها حین انجام وظیفه‌ای که خانه به خانه برای واکسین نمودن اطفال زیر 5 سال می رفتند مورد هدف قرار گرفتند. کمپاین پولیو روز گذشته در 32 ولایت کشور آغاز گردید و برای 5 روز ادامه می یابد. مکیه منیر در مورد گزارش می دهد.
در دومین روز کمپاین محو پولیو، 3 واکسیناتور زن در 2 حمله جداگانه در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار جان باختند. غلام دستگیر نظری، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت، به صدای امریکا گفت که یک سوپروایزر زن در ناحیه 4 و 2 تن از واکسیناتوران زن در ناحیه 7 شهر جلال آباد بیش از 6 امروز مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند و کشته شدند. به گفته ای هو صبح امروز در نزدیک دفتر معافیت کتلوی در این شهر نیز انفجار صورت گرفته که به کارمندان این دفتر آسیب نرسیده است.
متاسفانه امروز در ولایت ننگرهار ما شاهد یک حمله خود آمریت معافیت کتلوی ولایت ننگرهار بودیم. اگر انفجار رخ داده در اون منطقه ساحه که به همکارای ما در آمریت معافیت کتلوی کدام آسیبی نرسیدم، ولی همزمان با او رور 3 هم همکار ما را، یک در مرکز جلال آباد و 2 همکار خانم ما را که برای بودن که در توحیم را برای اطفال مدونی کشور تدبیر میکردن توسط افراد ناشناس مورد هدف قرار گرفتن و هر 3 هموطن ما جان خود را از دست دادن. متاسفانه که یک همکار ما سوپروایزر کمپاین بوده و 2 همکار ما رضاکارهایی که فقط به خاطر کمپاین پولیو و صاحب رفته بودن به خاطر تطبیق پولیو.
ریاست جمهوری با نشر خبرنامه این رویداد تروریستی را محکوم نموده و محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور ضمن همدردی با خانواده های این واکسیناتوران حمله به واکسیناتوران پولیو را که برای کودکان خدمات صحی را انجام می دهند وحشتناک خواند و خواهان بررسی این رویداد از سوی مسئولین مربوطه و مجازات عاملین این حادثه تروریستی شد. مروه، یک تن از واکسیناتوران در منطقه کارتینوی کابل می گوید که این رویداد هیچ وقت آنها را ضعیف نمی سازد، بلکه مصممتر از گذشته و کارشان که واکسین نمودن اطفال زیر سن 5 سال به صورت خانه به خانه هست ادامه می دهند.
کی وظیفه ما است که ما کوچه به کوچه بگردیم و اطفال را واکسین کنیم. خویی که حادثه اول ناک صورت گرفتم، ما هیچ وقت از این کار خود بر نمیگردیم. ما کار خود پیشرفت میکنیم. اما به اونا خواستشانی باشه که ما وظیفه را ایلا کنیم که ما دیگه کار نکنیم. درست است که حادثه شد، ما خیر غمگین شدیم.
باشنده های ننگرهار در حالی که از کشته شدن واکسیناتوران زن خشمگینند، از مسئولین خواهان بازداشت عاملین این حادثه شدند. میرویس، یک تن از باشنده های شهر جلال آباد می گوید که واکسیناتوران واکسین پولیو را خانه به خانه به اطفال می رسانند و باید نیروهای امنیتی امنیت آنها را در مناطق ناهم بگیرند.
والده جی تو بدبختی است که بیچاره در کوچه می گرده، یا محصل می باشه یا با خرج خانه خود، یک نفر مافیا یا مخالف گروه می آید درم درم می زنشه. باید دولت دیگه غم از یار بخوره، سیکوریتی بده بر از یار، این تخونه میشه.
به گفته او باید عاملین قتل این واکسیناتوران شناسایی و مجازات شوند. پس از جان باختن 6 تن از کارمندان واکسین پولیو در سال 2016 میلادی در شهر کابل، این نخستین رویداد است که کارمندان واکسین پولیو به صورت هدفمندانه در شهر جلال آباد مورد هدف قرار می گیرند و کشته می شوند. در هر کمپاین پولیو حدود 30% از واکسیناتوران را زنان تشکیل می دهند که این واکسیناتوران خانه به خانه می روند و در پهلوی این که اطفال را واکسین پولیو می نمایند و والدین در مورد فواید واکسین ها نیز آگاهی می دهند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان تاکید می‌کند که حاضر است با برگزاری انتخابات زودهنگام قدرت را برای جانشین منتخب خویش انتقال دهد. این در حالی است که برای موفقیت روند صلح و پیوستن طالبان به حکومت پیشنهاداتی در رابطه با تشکیل حکومت انتقالی مطرح شده بود، اما کارشناسان می‌گویند که برگزاری انتخابات زودهنگام به دلایل مختلف ممکن نیست. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سمسام سیرت می‌شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که روز سه‌شنبه در نشست قلب آسیا در تاجیکستان سخنرانی میکرد، بار دیگر گفت که حاضر است قبل از تمام شدن زمان ریاست جمهوریش قدرت را برای جانشین منتخب خیش انتقال دهد. آقای غنی گفت انتخاباتی که در نتیجه روند صلح برگزار می شود باید شفاف، سراسری و عادلانه باشد و جامعه جهانی از آن نظارت کند.
رهبری انتخابات مسئول، باثبات و مشروع دور سوم این روند است. برای من افتخار بزرگ خواهد بود که قدرت را برای جانشین منتخب خیش بسپارم. بنابراین من قویاً از برگزاری انتخابات حمایت میکنم. در زودترین زمانی که ممکن باشد، درخواست نظارت و مشاهده جامعه جهانی را نیز دارم برای اطمینان از انتخابات آزاد و عادلانه.
مطابق قانون افغانستان هنوز 4 سال از ریاست جمهوری محمد اشرف غنی باقی مانده است، اما برای موفقیت روند صلح و پیوستن طالبان به حکومت در صورت توافق صلح، شماره از چهره‌های سیاسی و ایالات متحده پیشنهاد حکومت انتقالی و حکومت مشارکتی را دادند. رئیس جمهور غنی بارها تاکید کرده بود که به هیچ عنوان حاضر به ترک قدرت برای حکومت موقت نیست، اما در یک ماه اخیر با تاکید گفته که در صورت برگزاری انتخابات حاضر است از قدرت کنار برود. اما آیا برگزاری انتخابات ممکن است؟ علی امیری کارشناس سیاسی بسد امریکا گفت
انتخابات زودرس به لحاظ تکنیکی مشکلات داره، صرف نظر از اینکه کمیسیون انتخابات آمادگی نداره و تجربه انتخابات افغانستان بسیار خراب است و در نتیجه اجماع ایجاد کرده نمیتونه. برای یک دولت انتقالی، دولت انتخابی رای مفید نیست. دولت انتقالی باید حاصل اجماع گروه های سیاسی باشد که تا روند انتقال را خوب مدیریت کند و بنابراین به لحاظ تکنیکی یک طرح قوی نیست و اجماع سیاسی ایجاد کرده نمیتواند.
اما آقای امیری افزود که در صورت ایجاد حکومت انتقالی باید ضمانت وجود داشته باشد که حکومت‌های بعدی انتخابی می باشند. نجیب الله آزاد تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت که حتی حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات زود هنگام آمادگی لازم را ندارد.
با سپری شدن بیشتر از 1 سال حکومت فعلی، حکومت نتوانست که انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را برگزار کند، در حالی که رئیس جمهور در تا 1 سال حداقل 3 بار تاکید کرد که انتخابات این دو شوراها را برگزار میکند. در کل نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2019 نیز متنازع بوده و در آخر قدرت به اساس مصلحت سیاسی تقسیم شد نه قانون، و این همه موارد مردم افغانستان را بالای انتخابات به کلی بی‌باور ساختند.
از سوی دیگر آقای آزاد افزود که ایالات متحده و جامعه جهانی به هیچ عنوان حاضر به حمایت مالی از انتخابات زودهنگام نیست. به گفته این تحلیلگر سیاسی، آمریکا در جریان 3 سال گذشته تلاش فراوان برای ایجاد اجماع در رابطه با روند صلح و تحول سیاسی در افغانستان کرده است که حاضر نیست از آن دست بکشد. طالبان تاکنون در مورد این طرح آقای غنی ابراز نظر نکردند، اما سید اکبر آقا مقام پیشین طالبان به صدای آمریکا گفت
فکر میکنم سخنان رئیس جمهور غنی در رابطه با انتخابات به طرح است. کدام طرح برای آن نیست، چون ما دیدیم که انتخابات گذشته افغانستان با اختلافات مواجه شد. در دور دوم در کنار اختلافات تعداد کم مردم رای دادند.
رئیس جمهور غنی پس از از آن طرح برگزاری انتخابات را برای کنارگیری از قدرت مطرح کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با فرستادن نامه طرح حکومت مشارکتی را داد و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور برای امور مصالحه افغانستان نیز گفت که در مورد گزینه‌های مختلف با رهبری حکومت افغانستان صحبت کرده است. بر بنیاد طرح پیشنهادی ایالات متحده قرار است نشست در رابطه با صلح افغانستان در انقره پایتخت ترکیه برگزار شود و در این نشست در مورد چگونگی نظام آینده افغانستان و روند صلح این کشور تصمیم گرفته شود.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان در نهمین نشست قلب آسیا یعنی پروسه استانبول بر علاوه تاکید بر انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات تحت نظر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر 5 تفاهم‌نامه همکاری در بخش‌های مختلف بین دو کشور صحه گذاشت. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد اهمیت این تفاهم‌نامه‌ها و تأثیر نشست تاجیکستان و کنفرانس مجوز استانبول بر صلح افغانستان با پروفسور محمد نظیف شهرانی انجام داده است که با توجه رسانیده می شود.
آقای شهرانی، نشست قلب آسیا روند استانبول که در سال 2011 تأسیس شد از چه اهمیت برخوردار است؟
هدف اساسی تأسیس نهاد فکر می کنم نزدیک ساختن ممالک آسیای میانه با ممالک اسلامی دیگری که در اطرافشان هستند بود. مثل ترکیه، همچنان ایران و افغانستان با هند و پاکستان هم فکر بکنم در حصه دارن و ممالک جمهوریت های سابق شوروی بودن که اینا را همه ایشان میخواستن تا حدی با هم نزدیکتر شوند و در مسائلی که همه ایشان در او علایق مشترک دارن در او کار شوه و با هم نزدیکتر شوند. ببینین این 5 جمهوریت آسیای میانه تقریبا برای 70 سال بیشتر از بدنه ممالک دیگه که در همجوارشان قرار دارن و هم دین و هم کیش و در بعضی اوقات البته هم زبان هم هستن دور بودن و ضرورت به این بود که اینا باید نزدیکتر شوند تا بتانه ممالک نوازادی آسیای میانه خود از روسا دورتر بکنن و بتانن آزادی خود هم تعریف بکنن و هم کشورهای همجوار برشان کمک بکنن تا که آزادی از اینا به شکلی واضح‌تر و بهتر در جهان نمایان شد.
و در حال حاضر بین نهمین دور نشست قلب آسیا روند استانبول و کنفرانس قریب الوقوع استانبول درباره افغانستان ارتباطی موجود است و این چقدر بر مسئله صلح افغانستان کمک خواهد کرد؟
یکی از مسائلی عمده‌ای که فکر میکنم در این نشست در دوشنبه مطرح بوده با وجود آوردن یک اجماع منطقوی با ارتباط صلح در افغانستان و کنفرانس آینده استانبول بوده. امیدواری هست که ممالک که در همجوار ما هستن از بسیاری کشورهای دیگه کرده ممکن است یک نقش بیشتر داشته باشن در استحکام صلح در افغانستان و از اون لحاظ اگر یک اجماعی در مابین این ممالک به میان بیاید حتما به آمدن صلح در افغانستان در کنفرانس ترکیه با اهمیت خواهد بود. بعضی ممالک روابط خوبی هم با طالبا هم دارند، نه تنها با رژیم کابل بلکه با طالبا، که البته در اون صورت اگر بتانن کمک بکنن که طالبا را هم قانی بسازن تا راه صلح پیش بگیرن خیلی هم مهم خواهد بود.
یکی از دستاوردهای سفر آقای محمد اشرف غنی به تاجیکستان امضای 5 تفاهم نامه در بخش های مختلف است. در این مقطع همکاری های متقابل چقدر میتونه که پربار باشه؟
افغانستان با تاجیکستان هم مرز مشترک داره و هم زبان مشترک دارن، تاریخ هم البته در گذشته های قدیم با هم یک جا بوده، فرقی نداشته، اما در این حال تاجیکستان هم یکی از کشورهایی است که متضرر شده از جنگای افغانستان. مواد مخدر قسمت زیادش حتی موادی نه تنها مخدری خیلی هم خطرناک، بلکه الکل و اسباب و آلات جنگی همگی اینا قاچاق میشه از طریق بنادر افغانستان تاجیکستان. برعلاوه از اون قسمی که در نزدیکا خبر داده شد، قاچاق بسیار فوق‌العاده زیاد طلا و همچنان دلار آمریکایی از افغانستان از طریق تاجیکستان به ممالک دورتر، ممکن است دبی و اینجاها و همچنان ممکن روسیه و اینجا وجود داشته باشد. از اول یاد هر قراردادی امنیتی که البته در مابین دو کشور با میان میه میتونه مفید بوده باشه. و برعلاوه از او تجارت آسیا جنوبی، هندوستان و پاکستان از طریق افغانستان با آسیا میانه یکی از راههایی که مهمش از طریق تاجیکستان است که او هم البته در اقتصاد منطقه تأثیر گذار می باشه و با ارزش می باشه. برعلاوه از او را فراموش نکنیم که یک تعداد زیادی از به اصطلاح حراس افغانای تاجیک هم در افغانستان هستند و ممالک دیگر هم در افغانستان هستند که اینا در صورتی که صلح در افغانستان بیه باید راههای حل برای بازگشتی از اینا به تاجیکستان پیدا شود و به ممالک دیگه آسیای میانه. دیگر از این مسائلی امید است که تا در کنفرانسی ترکیه این موضوعاتی چی باید کرد با و حساب خودشان مجاهدین آسیای میانه ای که در افغانستان هستند یا ای که هرات افغان ها و طرفدار طالب هایی که از مجبوریت در افغانستان بودن و هستن، در صورت صلح آینده از اینا چه خواهد بود در منطقه. این هم یکی از مسائل بسیار مهم است ما بین افغانستان، تاجیکستان و ممالک دیگر آسیای میانه که عضو نهاد قلبی آسیا هستند مطرح شوه و راه حل برای از اینا سراغ شوه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت ایالات متحده عملیات امنیتی علیه سلول های مظنون گروه دهشت افکنی دولت اسلامی را داعش را در داخل یک کمپ در شمال شرق سوریه آغاز کردند که هزاران پناهنده از جمله خانواده های جنگجویان خارجی داعش در آنجا زندگی می کنند. شرح بیشتر گزارش زانا عمر را از همکارم نجیبه خلیل می شنوید.
نیروهای دموکراتیک سوریه سلول‌های متعلق به دولت اسلامی را در داخل یک کمپ بزرگ پناهجویان در شمال شرق سوریه هدف قرار می‌دهند. کمپ الهول که نزدیک به 62 هزار نفر از جمله هزاران خانواده جنگجویان خارجی داعش را در خود جا داده است، در هفته‌های اخیر شاهد افزایش خشونت‌ها بوده است که مقامات محلی آن را عامل افزایش فعالیت داعش می‌دانند. حدود 6000 نیروی دموکراتیک سوریه و نیروهای امنیتی وابسته به آن در حال پیشروی هستند. علی حسن سخنگوی نیروهای داخلی در شمال شرق سوریه میگوید
تمام این نیروها به هدف پاکسازی این کمپ از وجود عناصر داعش در این عملیات شرکت کردند.
مقامات سازمان ملل گفتند از ابتدای سال تا کنون حداقل 40 نفر از جمله 2 کودک در داخل کمپ کشته شدند. مقامات نظامی محلی می گویند که مرحله اول این کمپاین شامل عکاسی و گرفتن نشان انگشت ساکنین کمپ است. کینو گیبریل سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه می گوید
ما
هویت باشندگان این کمپ را مشخص می سازیم تا بدانیم که با کیها روبرو هستیم و همچنان تا بدانیم که کسی دیگری در این کمپ نفوذ نکرده باشد. این یکی از اهداف است که ما در نظر داریم.
یک زن عراقی که از چند سال تا کنون در این کمپ زندگی می کند می گوید بسیاری از خانواده ها در داخل کمپ توسط طرفداران داعش هدف قرار گرفتند. او می گوید ما از این خشونت بسیار ترسیده ایم. در حال حاضر ما در مورد فرزندانمان بیم داریم. مقامات اردوی امریکا گفتند که نیروهای ائتلاف بین المللی آماده ارائه خدمات در این کمپاین هستند.
شنوندگان گرامی، میرسیم به پایان بخش دوم سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. تا دقایق بعد بازپخش برنامه ما را خواهید شنید. همراه ما باشید.